أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين علیکم السلام و رحمت الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت. شاد کنیم روح گذشتگان و اموات و حقداران، همه ذوی الحقوق، اساتید، بزرگانی که ما را با کلام امیرالمؤمنین در طول تاریخ آشنا کردند، پدران و مادرانی که ما را با محبت علی ابن ابی طالب به دنیا آوردند و بزرگ کردند، همشون رو سر سفره احسان امیرالمؤمنین مهمان کنیم. تقدیم به روح همه گذشتگان صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. جلسه پنجم از خطبه 91 نهج البلاغه، خطبه الاشباح است. کسی از حضرت میپرسد صف لنا ربنا، حضرت ابتداءً نکاتی بیان می کند، علیکم السلام و رحمت الله، نکاتی حول محور این که خدا را به کنه ذات نمی شود شناخت، البته راه خداشناسی تعطیل نیست، به اون صفاتی باید اکتفا کنیم که در قرآن و سنت آمده. و بعد حضرت می فرماید مهمترین راهی که می شود خدا را شناخت و به آسیبها و آفتها هم دچار نشد، شناخت خدا از راه مخلوقاته. نگاه کن به آثار خدا، نگاه کن به مخلوقات خدا تا خدا را ببینی، به عظمت و به حکمت بشناسی. خب حضرت برای اینکه مخاطب کاملا ملتفت بشود اون چرا که حضرت میخواهد بگوید، اون صنعت عظیم خلقت است، اون چه که خدای متعال خلق کرد، ولی نه یک خلق معمولی، خلقتی که سرشار از حکمت است، پیچیدگی است، لطائف عجیبی داره. حضرت برای اینکه مخاطب را متوجه کند دست روی چند مصداق می‌گذارد. اولین مصداق و منها فی صفت السما، کیفیت خلقت آسمان ها و یه مقداری توضیح در موردی که اصلا آسمان ها چه خبر است. این آسمانی که ما می‌بینیم همین یک آسمان ساده نیست، خبرهایی در اون آسمان است. خب تو اگر می‌خواهی خداشناس بشوی از اینجا خداشناس شو. شب‌های تاریک در دل کبیر الله شهر که متأسفانه ما محرومیم از دیدن آسمان. این برکتی بود اون وقت که شهر اینقدر شلوغ نبود و چراغ نبود، هر کسی شب بالای پشت بام خانش ستاره ها رو میدید. نگاه به آسمان نگاه به عظمت خداست، برکت است، نور است. خب نگاه کن به آسمان، این برکت را دریاب، خدا را ببین، عظمت خدا را بیاب. ولی بذار برای تو بگویم آسمان چیست. و منها فی صفت السما، کیفیت خلق آسمان، علیکم السلام و رحمت الله. و نظم بلا تعلیق رحوات فرجها و لا هم صدوع انفراجها. باز هم کلمات فراوان و سنگین است. سعی میکنیم خلاصه کلام حضرت رو به زبان فارسی ساده عرض کنیم. خدای متعال نظم داد رحوات فرجها، مکانهای پست، مکانهای مرتفع و مکانهای بسیار وسیعی در دل آسمان را، علیکم السلام و رحمت الله. باز هم عرض می کنم یکی از عزیزه زحمت بکشه جواب سلام رو بده، این قطع شدن کلام مکرر در مکرر ذهن شما عزیزان رو مخدوش می کنه. و نظم بلا تعلیق رحوات فرجها، خدای متعال نظم داد تمام این پستی ها و بلندی ها را، تمام این مکانهای وسیعی که در آسمان هست را، اما بلا تعلیق. تعلیق یعنی آویزان بودن، معلق بودن به جایی. این اشاره به همون نیروی عجیبی است که حالا اسمش رو ما میگذاریم جاذبه، ولی حقیقت این جاذبه چیست؟ آیا فقط جاذبه است، نیروهای دیگری است؟ نمیدانیم. به غیر عمدن ترونها، آسمان و زمین رو نگه داشت. خدای متعال نظم داد فراز و فرود و وسعت آسمان را، ولی اینها به جایی تکشیه ندادن، به جای آویزان نیستن، ایستاده اند با اون حجم و وزنی بی نهایتی که دارن، ولی به جایی هم معلق نیستن. دو تا نکته حضرت می فرماد. نکته اول، این معلق نبودن است. خدا یک قدرتی، یک قوهی خلق کرد که این قدرت و قوت بدون این که دیده شود و ستونی باشد حفظ می کند. این یک نکته. نکته دوم این که در آسمان فراز و فرود داریم. این که حالا امروز در مسائل هواپیمایی میگن که چاله های هوایی، خب این یه چیزیست که حقیقتی دارد. در آسمان به تعبیر حضرت فرجها وسعتی داریم، پهنایی داریم، فراز و فرود داریم، قله داریم، دره داریم. ما نمیبینیم، ما اینها رو نمیبینیم، ولی حضرت میگه این هست. ما در مورد آسمان ها اکتفامون کلمات اهل بیت است. آنچه را علم ثابت کرد که ثابت کرد، اگر ثابت نگرد نمیگوییم نیست، میگیم هنوز نفهمیدیم. تا 50 سال پیش مگر خیلی از این علومی که امروز ما در مورد آسمان داریم، در مورد نجوم داریم، نمیدونستیم، ولی اهل بیت گفتند. آنچه را که گفتن شاید بناس هزار سال دیگه علم بهش برسه. ما نباید هر چرا نمیدانیم انکار کنیم. نمیدانیم، از گفتن این نمیدانیم هم هیچ استنکاف و استکباری نداریم. خدای متعال نظم داد پستی ها و بلندی ها و وسعت این آسمان را بدون اینکه جایی معلق باشد. و الله هم از شدو انفراجها، لحم رو دیروز هم گفتیم، این لفظ لحیم هم از همینه. لحیم اون چیزی است که دو تا شیء را به هم متصل میکنه، این اتصال کردن لحم است. و الله همه، خدای متعال الساخ کرد به هم، چسبوند به هم شکاف ها و گسستگی ها را. از یک طرف خداوند جدا کرد چه چیز را؟ هر کره ای را از کره دیگر، هر کهکشانی را از کهکشان دیگر، اینها از هم جدا شده. از طرف دیگر الله همه، اینها را به هم چسباند. یعنی این کره زمین درست از ماه جداست، ولی کره زمین به ما هوه وقتی به خودش نگاه میکنیم هیچ شکافی ندارد، گسستگی نداره، به هم پیوسته است، یک مجموعه واحد به هم تنیده است. از یک طرف جدا شد از کرات دیگر، از یک طرف به هم پیوست، کلیت خودش رو حفظ کرد. و وشج بینها و بین ازواجها، خدای متعال وشج یعنی شبکه شبکه کرد، شبکه سازی کرد بین هر کدام از این قطعات با مثل و مانندش. الان یه شبکه در هم تنیده ای در آسمان است. حالا ما یه مقدارش که دور خودمون هست رو میبینیم. این شبکه ای که دور خورشید شکل گرفته، زمین است و عطارد است و مریخ است و هر کدام از اینها در این حال که از هم جدا هستن با هم هستن، در مدار خاصی حرکت میکنن، فعل و انفعالاتشون روی هم تأثیر میگذارد. ماه گرفتگی بر زمین تأثیر میگذارد، خورشید گرفتگی بر زمین تأثیر میگذارد، انفجارات و طوفانهای خورشیدی که گاهی تا 200,000 کیلومتر طوفانهای خورشیدی تأثیر میگذارند. و خدای متعال دور ما را یک حصاری کشیده، از همین لایه‌ای که دور تا دور کره زمین رو گرفته، این طوفان‌های خورشیدی به ما اصابت نمی‌کنه. وگرنه اگر ما این محافظ و سپر رو نداشتیم، یک روز شاید زمین برپا نمی‌موند. اون چنان طوفان‌ها سهمگینه است، طوفان‌های خورشیدی، البته نه به معنای طوفان باد و اینها نیست، یک معنای خاصی داره. چنان عظیمه است که 200,000 کیلومتر برد دارد. تصور کنید چیه؟ 200,000 کیلومتر میرود بدون اینکه از قدرتش کم بشه. ولی خدای متعال دور ما را سپری گذاشته که هیچ آسیبی به ما نرسه، ضرری به ما نزند. و وشج بینها و بین ازواجها، یک شبکه گسترده‌ای در آسمان قرار داد، هر کدام از اینها با دیگران، با ازواج یعنی با مثل و مانند خودشون در ارتباطن. و زلل للحابطین به امرهی و صاعدین به اعمال خلقهی حزونت معراجها. حضرت اینجا به طور اجمالی اشاره می کند به بحث ملائکه، اگرچه تفصیل این بحث را جلسه بعد انشاءالله خواهیم گفت، به طور مفصل در مورد ملائکه صحبت می کند. حضرت فرمود که و زلل یعنی آسان نمود، ذلیل کرد، راحت کرد، للحابطین به امره، برای اون ملائکه‌ای که بناس از آسمان هبوط کنند پایین بیایند، برای اینکه امر خدا را امتثال کنند. خدا فرمانی میدهد و یک ملکی دستور میدهد آقای ملک تو مسئول بارانی، برو در فلان منطقه فلان مقدار باران ببار، طوفان بیاید، باد بوزد، هر چیزی. این ملک باید از اون بالا به پایین هبوط کند. خدا این مسیر را بر او آسان کرد. و ساعدین به اعمال خلقه، و اون ملائکه‌ای که روی زمینن مشغول نوشتن حساب و کتاب اعمال ما هستند، وقتی اینها میخوان به بالا صعود کنند، خدا راه برگشت را بر اینها آسان نمود. حزونت معراجها یعنی سختی راه، سختی عروج پیدا کردن. زلل للحابطین حزونت معراجها، آسان کرد برای دو گروه از ملائکه این راه رفت آمد را، ملائکه‌ای که پایین می آیند برای امر خدا، ملائکه‌ای که بالا می روند برای حساب و کتابی که از ما نوشتن. این نکته را اینجا عرض می کنیم ولی بعدن مفصل عرض خواهد شد. ببینید ملائکه انواع و اقسامی دارند. برخی از ملائکه هستند که مجرد تامن، مجرد محضن، هیچ گونه جسم و جسمانیتی ندارن، اونها یک قسمن. ولی اقسام دیگری از ملائکه هم داریم که اینها جسم دارن، ولی جسم به این معنایی که ما داریم نه، اونها جسم نوریه دارند، جسم است ولی نه از سنخ پوست و گوشت و استخوان، نه از سنخ این که اگر دست زدیم بهش دست ما گیر کنه، نه، نور است، دیده نمیشه. نور رو الان شما میتونید بهش دست بزنید بدون اینکه نور گرفته بشه. بعضی از ملائکه، اون ملائکه‌ای که سر و کارشون با دنیای مادی است، بناس بیان با ما بالاخره کاری کمکی به ما کنند، دشمنی را دفع کنند. فرمود هر کسی که به زیارت قبر حسین ابن علی سلام الله علیه بره، هزاران هزار ملک دور او جمع میشوند، برای او استغفار میکنند، او را از بلایا دفع میکنن. خب این ملائکه‌ای که روی زمین هستن و با زمینیان سر و کار دارن، اینها یک جسمی دارن، البته جسم متناسب با خودشون. خدای متعال میگه خب این جسم وقتی که میخواهد از زمین بره برسه تا به عرش، چقدر فاصله است؟ ما نمیدونیم چقدر فاصله است، اصلا تصور ما خارجه. الان میگن از اینجا تا فلان سیاره‌ای که کشف شده 20,000 سال نوری است. 20,000 سال که با سرعت نور حرکت کنیم به اونجا میرسیم. بارها عرض کردیم اون چه که کشف شده و اون چه که کشف میشود، اینها همه آسمان اول است. هنوز به آسمان دوم راه پیدا نکردیم. اصلا دیگه آسمان دوم از سنخ جسم و از سنخ کره و ستاره و سیاره نیست، اونجا چیز دیگری است. پس همه این فاصله تازه آسمان اول، آسمان دوم چقدر فاصله است؟ این ملائکه این مسیر طولانی را با اینکه جسم مخصوصی دارند، ولی خدا راه رو بر اینها کوتاه میکنه، در یک چشم هم زدن راه طولانی را میروند و میآیند. اینهایی که حضرت میگه شاید ما نفهمیم، ولی نفهمیدن ما دلیل بر نبودن نیست، دلیل بر انکار نیست. هست، اینها هستن، ما شاید هنوز علممون به اونجا نرسیده، سطح درکمون به اونجا نرسیده، ولی آسمان از این خبرها دارد. و ناداها بعد از هی دخان مبین، علیکم السلام و رحمت الله. خدای متعال ناداها، این ها به آسمان میخورد، ندا داد آسمان را بعد از این که این آسمان یک دخان مبینی بود، یک دودی بود. حالا در بعضی از روایات داره دود بود، در بعضی از روایات داره بخار بود، هر کدام از اینها از جهتی است. در خطبه یک مفصل عرض کردیم محضر عزیزان، حضرت اونجا به طور تفصیلی خلقت آسمان را بیان می کند. اول خدای متعال آبی خلق کرد، از زیر این آب بادی خلق شد که این آب را نگه داشت، آب به پایین نریزد. از بالا باد دیگری شروع به وزیدن کرد و این آب را متلاطم کرد، طوفان سهمگینی آمد که این طوفان شروع دریا را به هم ریخت، این آب را متلاطم کرد، اونقدر این آب به هم خورد تا داغ شد، جوش آمد. و بعد که غلیان پیدا کرد، حالا ادامه قصه که حضرت فرمود اینها دست به دست هم دادند، بعد از هم جدا شدند. امروز در علومی که مربوط به آسمان شناسی و نجومه میگن اون انفجار هسته‌ای اولی که شکل گرفت کرات را به وجود آورد. بله، حضرت هم فرمود این یک مجموعه به هم تنیده‌ای بود، یا انفجار درش به وجود آمد یا چرخش زیاد اون گریز از مرکز را به وجود آورد. ستاره ها و سیاره های مختلفی بزرگ و کوچک از اون جدا شدن، هر کدام به قسمتی از این فضا پرتاب شدن. حالا اگر ما توجهمون به اون آب باشد میگیم بخار، اگر توجهمون به اون دودی باشد که بالا رفته میگیم دخان، هر دوی اینها یکیست به دو تعبیر مختلف. خدای متعال به آسمان گفت، بعد از اینکه آسمان یه دودی بود، یه بخاری بود، فرمود فلتهمت ارا اشجارها، فلتهمت، دوباره لفظ لحم را به کار برد، ارا به معنای دستگیره است، اشراجها به معنای شکاف هاست. خدای متعال به آسمان دستور داد ای آسمان، این شکاف ها و خلل ها و نقص هایی که در وسط تو هست اینها از بین بره، بعد اینها دست به دست هم بدن، هیچ جای خالی بین این دود، بین این بخار نباشد. و فتق بعد الارتطاق سوامت ابوابها، رتق و فتق تو فارسی هم میگیم، یعنی حالا تو فارسی معمولا اگر کسی کاری رو حل کنه میگه رتق و فتق امور، رتق به معنای فتق به معنای باز کردن، رتق به معنای بسته بودن، یعنی باز و بسته کردن گره ها، مشکلات رو حل کردن. حضرت فرمود و فتق بعد الارت، خدای متعال باز کرد بعد از این که بسته بودند سوامت ابوابها، دربهای آسمان. این جمله حضرت اشاره دارد به تشکیل آسمانهای مختلف. ابتدا همه این آبی که جمع شده بود، مواد مذابی که بود، یک آب یا یک مجموعه بودن. خدا دستور داد که شما از هم جدا بشوید، طبقه طبقه بشوید، جاهای مختلف این فضا را پر کنید. و اقام رسدن من الشهب السواقب علی نقابها، این هم از اون جملات مهمی است که باید به او پرداخت. و اقام، خدای متعال بعد از اینکه آسمانها را خلق کرد به پا کرد، رسد یعنی نگهبان، رسدن من الشهب، یک نگهبانهایی که این نگهبانها تیرشون، تفنگشون، اسلحهشون از شهب و سواقب بود، شهابهای نورانی. الان نقابه ها، نقاب به اون قسمتی که منفذ میگن، اونجایی که محل رفت آمده، اونجا میگن نقاب. نقیب یعنی کسی که مثلا چاه میشنه، کسی که داخل زمین یه حفره‌ای میکنه بهش میگن نقیب. توجه بفرمایید این جمله حضرت اشاره به چند آیه از آیات قرآن داره. و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السم. خب این آیات در دو سه جای قرآن ذکر شده است، بحث استراق سم است. ببینید از در آسمان خبرهایی است، آسمان مطالب زیادی، این مطالبی هم که میگیم مطالب مربوط به آینده است، مطالب مربوط به گذشته خیلی مهم نیست، چون گذشته دیگه. حال هم که آدم با یه گوشی میتونه از اقصانقاط عالم سر در بیاره. اون چه که شیاطین و اون چه که سلاطین جور، پادشاهان ظالم دنبالش هستن به دستش بیارن، خبر از آینده است که متناسب با او حکومت خودشون رو قدرت بدن، قوت ببخشن. شیاطین و اجنه‌ای که مؤمن نباشند دنبال اینند که از اون خبرهای غیبی آینده اطلاع کسب کنند. خود در آسمان خبری است، اونها هم جسم ندارن مثل ما که نتونن برن، راه براشون بازه. ولی خدای متعال این راهی که ملائکه رفت و آمد میکنند، حضرت فرمود راه را بر اونها آسان کرد. این شیاطین میرن از اون منفذها وارد بشن، یه سرکی بکشن، از اونجا خبری بگیرن. ولی خدای متعال نگهبانانی را اونجا گذاشت تا هیچ کسی دسترسی به علوم نداشته باشد مگر کسی اجازه داده شده باشد، خدا به کسی اجازه داده. البته اینکه شهاب ثاقب چیز بین مفسران اختلاف، هم شارحین نهج البلاغه هم مفسرین قرآن کریم اختلاف کردن. بعضی از آقایون میگن شهاب همین شهاب هاییست که ما میبینیم در آسمان. خب این شهاب ظاهرش که از جهت علمی بررسی میشه، شهاب یک سنگیست معلق در فضا، وقتی میخواد از جو زمین عبور کنه به خاطر اون استکاکی که به وجود میاد آتش میگیرد، سنگ آتش میگیرد، ما در آسمان یک ردی از نور میبینیم بعدم تمام. از جهت علمی این رو میگن. ولی اون چی که قرآن داره میگه، میگه این شهاب رو شما فکر نکنید که سنگ معلقیست در هوا، این تیریست از تیرهای غیب، شیطانی خاص سرک بکشد از اون علوم غیبی اطلاع پیدا کنه، نگهبانهای ما او رو با یک شهابی زدن. این یک نظر است. نظر دوم این است که نه، این گونه تفسیر نکنید آیات قرآن را. منظور از این شهاب ثاقب یا شهاب مبین این عالم نورانیت است، عالم ملکوت است. خدای متعال و علوم غیبی و ملائکه در یک فضای نوری هستند. شیاطین وقتی میخوان به اونجا برن، خب اینها ظلمتن، تاریکیان. وقتی چشم مثل کسی است که از درون یه سیاه چال یه دفعه او رو وسط روز روشن بیاری جلوی نور آفتاب، چشمش رو میبنده دیگه، نمیتونه ببینه. شیاطین از ظلمت محض میخوان برن اونجا در عالم نور خبری کسب کنن، نور چشم اونها رو میزن. لذا بعضی ها تأویل بردن، گفتن این یه مثالی است، خدا خواسته بگه برای ما، گفته مثل شهاب، نه اینکه واقعا این شهاب ها باشه. ما نمیدانیم، نه اثباتش نه نفیش برای ما ممکن نیست. اگر ظاهر کلام رو بگیریم، شهاب همین شهابی است که در آسمان است. اگر باطن را بگیریم، شاید منظور چیز دیگری. در هر صورت فرمود خدای متعال نگهبانهایی را در منفذهای گماش تا کسی دستش به علوم غیبی نرسد. و امسکها من ان تمور فی خرق الهواء بعیده، خدای متعال حفظ کرد آسمانها را از این تمور، یعنی مور، یعنی موج، حرکتهای شدید، از این که حرکتهای شدیدی که در عالم وجود داره، خرق الهواء یعنی فضای آسمانها، این حرکت ها را خدای متعال نگه داشت به عیده، با دست هاش. دست کنایه از قدرته. خب میدانید در آسمان، قبلا هم شاید به مناسبتی عرض کرده بودم، عده‌ای از آقایون اهل علم میگن چیزی به نام فضانورد و فضاپیما ما نداریم، هرچه هست دروغی بیش نیست، چون در فضای آسمان مثل اینجا نیست که امنیت برقرار باشد. خدای متعال دنیا را برای ما محل آرامش قرار داد، ولی اون طرف خبرهایی است، موجهایی است، اون طوفانهای سهمگین است. لذا هیچ کسی نمیتونه بره اون وقت. نمیدونم، یه عده قبول دارن یه عده قبول ندارن، در هر صورت اون چی که مسلم است اون طرف این لایه اوزون و جو زمین یک موجهای سهمگینی هست. اگر این موج ها هستن، چطور هر کدام از این کرات دقیقاً سر جای خودشون در مدار خودشون بدون لحظه ای کم و زیاد دارن حرکت میکنن. اگر یه منجم فهیمی باشه، سر در بیاره، ریاضیش خوب باشه، نجومش خوب باشه، از همین امروز میتونه تا 1000 سال بعد رو تقویمش رو بنویسه. خورشید گرفتگی که، ماه گرفتگی که، سال تحویل که، 1000 سال، چون خورشید دقیق است، چون ماه دقیق است. سوال پس در اون فضا که خیلی ارتعاشات هست، خیلی لرزش ها هست، چرا اینها از مدار خودشون خارج نمیشن؟ حضرت فرمود خدا اراده کرده است با قدرت خودش در این حالی که آنجا مملو از امواج سهمگین است، اینها باید سر جای خودشون در مدار خودشون حرکت کنن. و امرها ان تقف مستسلمتا لامره، خدای متعال امر کرد. این امر، امر تکوینی است، یعنی اراده کرد، خواست. چه چیزی را؟ ان تقف، آسمان ها بایستند، مستسلمتا لامره، تسلیم اوامر خدا باشند. خدا اراده کرد که هر چه را من میگویم شما باید اطاعت کنید آسمان ها. اونها گفتن چشم. قوانینی که خدا در آسمان برقرار کرده است، خورشید باید چگونه بچرخد، زمین باید چگونه بچرخد، فصول مختلف چگونه بیاید، فاصله هر کدام از این فصل ها، زمین تا خورشید چقدره، زمستان و تابستانش چجور به دست میاد، خدا گفت این گونه باش، آسمان گفت چشم، هر چه شما بگید همون کار رو میکنید. از خودمون اختیاری نداریم. و جعل شمسها آیتا مبصرتا لنهارها، خدای متعال در این آسمانی که شما هستید خورشیدی قرار داد که این خورشید مبصرتا لنهارها، باعث روشنی روزهاست. خورشید نباشد، روز نباشد، کسب و کار نباشد، خورد و خوراکی نیست، حیاتی نیست، همه حیات وابسته به همین نور خورشید است. و قمرها آیتا ممحوتا من لیلها، ولی برای شبها هم ظلمت محض را انتخاب نکرد. خدای متعال ماه را یک نشانه و آیتی در آسمان قرار داد که البته این ممحوتن است. ممحوه یعنی کم نور، محوه، فقط برای اینکه فضای روی زمین یه مقداری روشن باشه. هر کدام از اینها هم حکمت خاص خودش رو داره. خورشید حکمت خاصش اینه همه جا روشن باشد، حرکت باشد، پویایی باشد. شب برای استراحت است. استراحت در تاریکی ممکن است، ولی نه تاریکی محض. تاریکی محض خودش موجب ترسه. خدای متعال نور ملایمی را در آسمان قرار می‌دهد که این آرامش بر سراسر گیتی سایه بیندازد. و اجراهما فی مناقل مجراهما، خدا جاری کرد، حرکت داد خورشید و ماه را در مسیر خودشون. و قدر سیرهما فی مدارج درجهما، هر کدام از اینها رو هم بهشون گفت چقدر باید بری، هم امر کرد برو، هم معین کرد، تقدیر کرد چطور باید حرکت کنی. الان فلان ستاره هست که هر 380 سال یک بار به دور خورشید میچرخد، زمین هر یک سال یک بار به دور خورشید میچرخد، هر کدام از اینها متوازی هر روزی یک بار به دور خودش میچرخه، اینها رو خدای متعال مشخص کرد. لیمیز بین اللیل و النهار و هما، هدف این بود که شما شب و روز را بشناسید. هدف این بود که لیعلم عدد السنین و الحساب به مقادیر هما، روز و ماه و سال و هفته را بتوانید شناسایی کنید. ثم علق فی جوها فلکها، وقتی خدا آسمان را خلق کرد و آسمان هم معلق بود، به جایی بسته نبود، آمد یک شیء دومی را هم خلق کرد به نام فلک. فلک همون مدارهایی است که در آسمان هست، چیزی نیست که ما ببینیم، ولی یک خط فرضی است که می‌دانیم هر کدام از این سیارات دقیقاً بر روی همون خط دارند حرکت میکنن. فرمود این هیچی نیست، همینطور نیست، این مخلوق ماست، ما او رو رسم کردیم، ما بهش گفتیم ماه تو باید در این مسیر بری، این مسیر رو براش خط کشی کردیم، گفتیم تو ذره ای از این نباید تخلف کنی. ثم علق فی جوها فلکها، در آسمان معلق کرد فلک را. و نات بها زینتها، نات یعنی آویزان کرد، به این فلک و به این آسمان آویزان کرد زینت متناسب با خودش را. زینت آسمان چیست؟ من خفیات دراری ها. دراری به معنای دری یعنی ستاره. خفیات دراری ها یعنی ستاره های کم نور. و مسابیح کواکبه ها، اون ستاره های پر نور. البته کم نور و پر نور بودن ستاره ها از دید ما انسان هاست. اون ستاره ای که از ما میلیارد ها کیلومتر دور است ما او را کوچک میبینیم، یه ستاره کم نور ریز، ولی وقتی رفتی نزدیک میبینی اون ستاره 100 برابر خورشید حجم میشه. ما چون از دور میبینیم بزرگ کوچک به چشممون میاد. بعضی از ستاره ها هستن کوچکن ولی چون نزدیک به ما هستن بزرگ دیده میشن. و رما مسترق سم به سواق به شهوبه ها. باز حضرت بر میگرده به همون مطلب. در آسمان خبرهاییست و عده میخواهند استراق سم کنند، گوش بیستن حرفهای غیبی را بفهمند. و رما خدای متعال تیرباران کرد کسانی که استراق سم میکنند را به سواق به شهوبه ها، با شهابهای ساقب و نورانی که توضیحش رو دادیم. و اجراها علا ازلال تسخیرها. اجراها به معنای حرکت داد، راه انداخت. همه این و اجراها علا ازلال، خدای متعال جاری کرد آسمانها را بر راه همواری که تسخیرها. همه این آسمانها مسخر خدا هستند، در تسخیر خدا هستند. خدای متعال آسمان ها را خلق کرد. حضرت داره آسمان را نشانه، نماد و آیه‌ای بر وجود خدا میداند. عظمت آسمان را هم ذکر میکنه. ولی بلا فاصله میگه این آسمان مستقل نیست ها. این آسمان فردا نمیتواند برای شما تصمیم بگیرد ها. آسمان هرچه عظیم باشد در پنجه قدرت خداست. تسخیر خداست، خداست که دارد بر او حکمرانی و فرمان روایی می کند. او در آسمان خداست و در زمین خداست، اله است، قدرت دارد. همه این ستاره ها، این جملات جملات عمیقی است. حضرت میگه چرا نگاه نمی کنید؟ از آسمان بزرگتر و عجیبتر چیزی هست؟ خب این آسمان تحت تصرف چه کسی است؟ چه کسی داره به او دستور میده؟ بارها عرض کردیم این که گفته میشه طبیعت، ما چیزی به نام طبیعت نداریم. طبیعت مخلوق خداست. طبیعت یعنی همون قوانینی که خدای متعال برای عالم نوشته است. به درخت میگوید زمستان که شد به خواب برو، بهار که شد سرزنده شو. به این درخت میگه تو از همین آب و همین خاک و همین نور میخوری، پرتقال باید بدهی. به درخت بغلی میگه همون آب و همون خاک و همون نور، انجیر بده. او قرمز است، این سبز است، او زرد است، او سبزی است، او گیاه است، او سفت است، او نرمه. همش چه کسی؟ طبیعت نوشت. طبیعت یعنی چی؟ طبیعت که خودش قانون است که خدا نوشته. طبیعت به ما هو و طبیعت ما نداریم. بولمون نزنن، کلاه سرمون نگذارن. آسمان طبق طبیعت دارد اداره می‌کند. طبیعت چیست؟ از کجا اومد؟ طبیعت به کجا وابسته است؟ طبیعت در تسخیر خداست. من ثبات ثابتها و مسیر سائرها. حضرت فرمود در این آسمان انواع و اقسام ستاره ها و سیاره ها داریم. بعضی ها هستند ثبات ثابتها، اینها ثابتند، حرکت نمی کنند. البته خب این حرکت نکردن به معنای مطلق حرکت نکردن نیست. مثلا نگاه کنید در مورد خورشید، در مورد شمس، خب خورشید مرکز است، بقیه ستاره ها و سیاره ها دور او میچرخند، ولی خورشید هم اجمالا حرکت خاص به خودش رو داره. درست ثابت است در مقایسه با زمین، ولی خودش ثابت. مثلا دب اکبر، دب اصغر، ستاره قطبی، این ستاره هایی که ما راه رو با اونها تشخیص میدیم، اینها در نگاه اول ثابتند. یعنی چی؟ یعنی اونقدر حرکتشون کم است که ما وقتی از اینجا نگاه میکنیم شاید 1000 سال طول بکشد تا یک سانت تکون بخوره. حرکت دارد ولی حرکتش اونقدر کمه، ما اونها رو به عنوان ثابت میشماریم. من ثبات ثابتها، آسمان و همه ستاره های ثابتش در تسخیر خدا هستند. و مسیر سائره ها، اون دسته ای از ستاره ها که در مسیرند، مدام حرکت می کنند، اصلا توقف ندارند، حرکت وضعی و انتقالی دارند، اینها در ید قدرت خدا هستند. و هبوطها و صعودها، همه اون ستاره هایی که هبوط می کنند، پایین میاد، صعود می کنند، بالا میرند. در علم نجوم اینها همه مطرحه، حالا ما سوادش رو نداریم، اگر کسی علم نجوم کار کرده باشه اینها رو کاملا میتونه دستبندی کنه. اساتید بزرگی که شرح نهج البلاغه نوشتن و بر نجوم هم احاطه داشتن اینها رو خیلی مفصل توضیح میدن. مثلا خورشید از جمله ستارگان است که آخر زمستان شروع به صعود میکند تا اول تابستان. اول تابستان دیگه خورشید میرسه به اوج صعود خودش، در بالاترین قسمت مستقیم به زمین میتابد، لذا گرما زیاده. وقتی که تابستان گذشت شروع به صعود میکند، پایین میاد پایین میاد تا میرسه به زمستان که نهایت حد صعود خورشید میشه. هر کدام از این ستاره ها بالا میروند، ببینید در همون مدار خاص خودش حرکتش رو به بالا رو به پایینه، مدار را تغییر نمیدهد ولی اوجش، فرازش و فرودش تغییر میکنه. و همه اینها هم تقریبا میشه گفت به خاطر ماست، برای این است که حفظ نظام طبیعت بشود، برای آن است که زمستان و تابستان و بهار انسان. البته هیچ دلیلی نداریم که ما تنها موجودات این عالمی، موجودات دیگری هم هستند. عالم به این عظمت خدا میدونه در کرات مختلف، در سیارات مختلف موجوداتی هستند. اونها از ما خبر ندارن، ما هم از اونها خبر نداریم، ولی هستند. خدای متعال برای حفظ نظام طبیعت همه این حرکات را به این ستاره ها داد، ولی اینها دست خودشون نیست، طبیعت خودشون نیست، خدای متعال به اینها داد. و اون جمله‌ای که باز خیلی نیاز به توضیح داره، و نحوسه ها و صعوده ها، حضرت فرمود همه ستاره هایی که نحسند و همه ستاره هایی که صعود دارن، یعنی سعیدند، مبارکند، اینها در اختیار خدای متعال هستند، تسخیر اینها در دست خدای متعال است. خب این جمله نحوسه ها و صعوده ها یکی از جاهایی است که در نهج البلاغه نیاز به توضیح فراوان داره. اسلام وقتی که آمد با گروه‌های مختلفی مقابله کرد، خب این مقابله با گروه‌های مختلف گاهی به خاطر اعمالشون بود، گاهی به خاطر اخلاقشون بود، گاهی به خاطر اعتقاداتشون بود. یکی از اون گروه‌هایی که از جهت اعتقادی و باورها منحط بودن، اون گروهی هستند که به نحس بودن و سعد بودن ستاره ها اعتقاد دارند. میگن ستاره ها در زندگی بشر تأثیر میگذارند. هر کسی در آسمان ستاره ای داره، ستاره خوشبختی، ستاره بدبختی است. خب ما متن مفصلش رو در خطبه 79 محضر عزیزانی که بودن خوندیم. امیرالمؤمنین پا به رکاب گذاشتن برای جنگ نهروان عازم بشن، لشکر پشت سر امیرالمؤمنین، حضرت میخواد حرکت کنه، یه نفر جلوی امیرالمؤمنین رو گرفت، برادر اشعث بن قیس، گفت آقا من دیشب در آسمان نگاه کردم با محاسبات نجومی من، شما اگه الان حرکت کنید برای جنگ شکست قطعی است، الان حرکت نکنید، دو سه ساعت صبر کنید، بعد از دو سه ساعت دیگه حالا اصطلاحا بخت باز میشه، شما میتونید حرکت کنید. حضرت فرمود این خبرها نیست. اونجا مفصل توضیح دادیم، رجوع کنید به صوت خطبه 79، عرض کردیم. نجوم را در بعضی از خطب حضرت فرمود که اینها در همون خطبه 79 فرمود نجوم مثل کهانت است، کهانت شرک است، شرک کفر است. یکی یکی اینها را حضرت بیان کرد. دو سه تا نکته خیلی کوتاه عرض کنیم که وقتمون نگذره. آیا به ظاهر این کلام باید اکتفا کنیم، یعنی ستاره ها نحسند و سعدند، یه ستاره میتواند در زندگی من تأثیر بگذاره، ما رو خوب کنه، ما رو بدبخت کنه، آیا این گونه است یا نه، مطلب دیگری است. خب جواب پرسش، اولا این که این نحس بودن فقط منحصر در آسمان نیست، به زمین هم که میرسیم دوباره همین بحث نحس بودن و سعد بودن رو داریم. میگم فلان روز روز نحسی است، فلان روز روز مبارکی است. خب این نحس بودن و سعد بودن در مورد روز و روزگار به چه معناست؟ دو تا مطلب باید گفت. یک، اگر منظورتون اینه فلان روز نحس است چون برای من اتفاق بدی افتاد، چون دیروز من زمین خوردم چهارشنبه ها همیشه برای من بده، اگه منظورت اینه، یک حرفه. قرآن کریم انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما قرآن رو در شب مبارکی خلق کردیم. خب این مبارک بودنش به چه خاطره؟ چون قرآن در اون نازل شد. کما این که می فرماید در مورد قوم عاد، انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ما وقتی خواستیم پدر قوم عاد رو در بیاریم روز روز نحسی بود، برای چه کسی؟ برای قوم عاد. ولی همون روز نحسی که قوم عاد دچار عذاب شدن، پیغمبران الهی خوشحال بودن، یه عده‌ای ظالم از روی زمین سفرهشون برچیده شد. پس میبینیم اگر یک طرف نحس است برای گروه عاد، برای دیگران خیلی هم خوبه، کاربردی است، مبارک است. توجه بفرمایید، اگر منظورتون از نحس بودن اینه، طوری نیست، هرچی میخواید بگید. اون روز برای من روز 18 ذوالحجه، روز قدیر است، برای ما خیلی مبارک است، خیلی ارزشمنده. آیا خود 18 ذوالحجه خبری بود یا ولایت علی به اون ذوالحجه ارزش داد؟ بله، امیرالمؤمنین اگر به جای 18 ذوالحجه 20 ذوالحجه میشد، 20 ذوالحجه برای ما جشن بود، مبارک بود. اون اتفاق مهمه، نه تاریخش، اون اتفاق است که به تاریخ ارزش میدهد، جایگاه میدهد. پس این یک مطلب، اگر منظورتون از سعد و نحس این است، یه حرف جدا. ولی اگر منظورتون اینه خود روز تأثیر دارد، خود ستاره تأثیر دارد، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماید به هیچ وجه امکان اقامه دلیل عقلی بر نحس بودن و سعد بودن و روزگار نداریم. دلیلی نمیشه اقامه کرد، امروز خوبه دیروز بد بود، به چه دلیل؟ همه اینها مخلوق خدا هستن دیگه، مگه بین این مخلوق و اون مخلوق تفاوته؟ اینها که اختیار ندارند از خودشون، بین این شخص و اون شخص تفاوته، چون این گناهکار است، او اهل طاعت است، بله تفاوته. ولی آیا ستاره با ستاره اختیار نداره از خودش؟ همش مخلوق خداست. اگر گفتی فلان ستاره نحس است، یعنی خدا شیء شری را خلق کرد. از خدایی که همش خیر است بدی صادر نمی شود، ظلم صادر نمی شود، نحس صادر نمی شود. مثلا خداشناسی زیر سوال میره. پس نحس ذاتی نداریم. اگر نحس است به خاطر این است که بر دشمنان عذاب آمد، دشمنان در عذابن، روز نحس است برای اونها. ولی برای ما روز مبارکی است. 18 ذوالحجه است، برای ما مبارک است. ازدواج امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا است، برای ما مبارک است. نکته دوم در باب نحس بودن و سعد بودن ستارگان، یه روایتی از امام صادق سلام الله علیه به مفضل ابن عمر یا مفضل ابن عمر، هر دوش گفته شده، بعضی یا عمر بعضی یا عمر، حضرت به مفضل ابن عمر فرمود ستارگان به مزاج انسان تأثیر میگذارند. دقت کنید، این ستاره موجب این که تو خوشبخت بشی یا بدبخت بشی نمیشه. این ستارگان یه تأثیرات طبیعی دارن که اون تأثیرات طبیعی بر مزاج شما تأثیر میگذارند. شما یه غذایی رو اول ماه بخوری حالت بد میشه، همین غذا رو وسط ماه بخور هیچی نمیشه. نگو ستاره بخت من شوم بود، نه، تأثیر است. همون گونه که جزر اومد اتفاق می افتد، آب دریا با این حجم میلیاردها تن وزنش بالا میاد پایین میره، خب تأثیر داره دیگه، بر جسم تو هم تأثیر داره. اگر منظورتون از سعد و نحس ستارگان این است، بله کاملا درسته، ستارگان بر ما تأثیر دارن و ما بر ستارگان تأثیر داریم. جزر و مد زمین هم بر ماه تأثیر میگذارد، جزر و مد ماه هم بر زمین تأثیر میگذارد. ما که دیگه از آب دریا زورمون بیشتر نیست، آب دریا رو بالا و پایین میکنه. حالا جسم ما که یه جسم 50-60 کیلویی است، ما باید خودمون رو مطابق با طبیعت کنیم، مطابق با عالم کنیم، همون دستورات طبی که فرمودن، همون دستوراتی که در باب نکاح فرمودن، فلان موقع نزدیکی نکنید، فلان روز برای انعقاد نطفه خوب نیست، قمر در عقرب است کراهت دارد عقد ازدواج یا کار مهمی صورت بگیره. چرا؟ چون تأثیر دارد، تأثیرات طبیعی دارد، نه تأثیرات تکوینی. تأثیرات تکوینی یعنی این، یعنی این ستاره خودش به خودی خود زورش میرسه ما رو خوب یا بد کنه، عقد ما رو خوب یا بد کنه. خب این که میشه شرک، این ستاره زورش میرسه به ما، پس خدا چی کار است؟ این درست نیست. ولی یه وقت میگه خدا به این ستاره ها این قدرت رو داده، در مواجهه فلان ستاره با فلان ستاره اگر قمر در عقرب قرار بگیرد این اتفاقات میافتد، شما برای اینکه مسئول باشید عقد، البته همون عقد هم مکروهه. همه بزرگان فرمودن شما اگر شرایط خاصی براتون پیش اومد امکان نداشتید بندازید دو روز دیگه، سه روز دیگه، شرایط خاص بود. شما یه صدقه بدید، این صدقه دفع اون ضرر را میکند، یعنی بر ما محدودیت و محصوریتی هم نیست، میشه همون رو هم برعکسش کرد، به جلو حرکت داد. لذا در یک جمله اگر بخوایم عرض کنیم، این کلام حضرت و نحوسها و صعودها به هیچ وجه با اون چیزی که آقایون میگن ستارگان مستقلن بر انسان تأثیر گذاره، این هیچ درست نیست، چون سر از شرک در می آورد، سر از کفر در می آورد. شما در مقابل خدا یه خدای دومی دارید به نام الهه آسمان، خب این که شرک شد. ولی اگر منظورتون اینه آسمان یه برنامه دقیقی داره، یه قوانین مشخصی داره، شما خودتون رو مطابق با اون قوانین قرار بدید. شما نمیتونید جلوی قوانین آسمان بایستید، خودتون رو تطبیق بدید تا آسیبی بهتون نرسه. برای در امان موندن خودتون از آسیب ها، بله فلان روز اگر گفتن قمر در عقرب نحس است، نه اینکه اون ستاره تأثیر دارد، قانون طبیعتی است که خدا نوشته. خیلی اجمالی عرض کردم، انشالله که مطلب واضح شده باشه. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، ببخشید اگر طولانی شد.